هست.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر،
ایران سپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان،
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم با برنامه گفتگوی سیاسی در 16 روز اردیبهشت ماه 1402 در خدمت شما هستیم. موضوعی که میخوایم امروز بهش بپردازیم و گفتگو بکنیم، موضوعی که این روزها خیلی مطرحه در سطح رسانه ها، بحث مدیریت و حکمرانی ملی در عرصه سایبری و حالا همون فضای مجازی هستش. خب همونطور که میدونین یک بحثی در ایالات متحده آمریکا مطرح شد، بحث سانسور شبکه اجتماعی تیک تاک بود که حالا چند بارم اون فیلم حضور اون نماینده در کنگره پخش شد، نماینده تیک تاک، و خب خیلی حرف و حدیث بود که آقا خب کشوری مثل امریکا هم یک بایدها و نبایدهایی داره و خیلی حساسند روی این موضوع. میخوایم درباره این موضوع گفتگو بکنیم و اینکه نظام حاکمیتی دولت‌ها در قبال مدیریت فضای مجازی، فضای سایبری چه الزاماتی رو باید داشته باشن، تا کجا میتونن به قول معروف سیانت بکنن، و این فرایند اقدامات در جمهوری اسلامی ایران به چه صورت بوده. یک بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم گفتگون رو با مهمانان عزیزمون شروع خواهیم کرد.
امروز الزامات مدیریت عرصه سایبری به بخش مهمی از نظام حکمرانی کشورها تبدیل شده است. تمرکز بر بسترسازی برای اینترنت ملی در چین، فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی در ترکیه و روسیه، وجود قوانین سخت‌گیرانه مترتب بر فضای مجازی در اروپا و فیلترینگ تیک تاک در آمریکا، بخشی از روند کنترلی حکومت‌ها در تطبیق فضای سایبری با عرصه امنیت ملی این کشورهاست. حال این پرسش پیش می‌آید که چرا با وجود اقدامات ملی همه کشورها در ترازبندی و مدیریت فضای مجازی بر اساس امنیت ملیشان، اقدامات مدیریتی ایران برای سیانت از کاربران در فضای مجازی با واکنش شدید داخلی و خارجی و قطبندی جامعه روبرو می شود؟ طبیعی است در جمهوری اسلامی ایران نیز باید الزاماتی مترتب بر فضای مجازی شکل گیرد که امنیت اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، ملی و سایر ابعاد حیاتی جامعه ایرانی با مخاطره روبرو نگردد. چرا که فضای سایبری نیز بخشی از عرصه حکمرانی است که رها شدگی آن غیر قابل تصور است. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می شود که نظام حاکمیتی دولت‌ها در قبال مدیریت فضای سایبری واجد چه الزاماتی است و در این فرایند اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای سیانت از کاربران در فضای مجازی چگونه ارزیابی می‌گردد؟
بله، بخش رو با هم شنیدیم. جناب آقای سید پیمان خادم الحسینی، فعال فرهنگی و عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای، در خدمتشون هستیم. قراره که جناب آقای رضا الفت نسب هم، کارشناس مسائل فضای مجازی و رسانه‌ای، میهمان دیگر هم باشن که هنوز تشریف فرما نشدن. گفتگو رو با آقای خادم الحسینی شروع میکنیم. آقای خادم الحسینی، خب بحث فضای سایبری، فضای مجازی این روزها دغدغه شاید بتونیم بگیم خیلی از کشورهاست. موضوعی که در آمریکا مطرح شد، موضوع پیام رسان تیک تاک یا شبکه اجتماعی تیک تاک، که خب یک شبکه چینی بود و اونجا دولت ایالات متحده اول در برخی از ادارات دولتی برخی از ایالت‌ها گفت ممنوعیت ایجاد کرد و بعد به دنبال این بود که به طور کلی ممنوع بکنه استفاده از این شبکه اجتماعی رو در آمریکا. موضوع چه جوریه؟ حالا خب ما خودمونم یه زمانی اومدیم یکی دو تا شبکه اجتماعی رو قطع کردیم، بعد حالا با اینکه تفاوت هست حالا بین ایران و آمریکا، اما میخوام بدونم که چطور میشه که اونها هم این دغدغه رو داره. این دغدغه ناشی از چیه؟ مثلا اونا میتونیم بگیم که مشکل فرهنگی دارن، مثلا میگم فرهنگ چینی داره بیاد به ما رسوخ میکنه، یا نه بس بالاتر یک دغدغه امنیتی مطرحه.
ببینید، این با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و به نام و یاد خدا، ببینید این بحثی که مطرح میشه یه بحث کاملا جامع و فراگیریست. میتونیم بگیم که تمامی این مطالبی که شما فرمودید شامل میشه و اینکه تو بحث تیک تاک که حالا شما به صورت ویژه مطرح فرمودید، متعاقب عرض شود خدمت شما شکایت یک در حقیقت بحثی که یکی از دادگاه‌های ایالتی آمریکا مطرح کرده بود که اطلاعات بعضی از شهروندان و کاربران در اختیار در حقیقت اون دولت چین قرار گرفته یا اون شرکت‌های زیرساختی تیک تاک که بیت دنس هست و در حقیقت موضوع رو از اینجا پیگیری کردند که اطلاعات کاربران در حقیقت فاش شده بود. میدونید امروزه مسئله اطلاعات و داده یک مسئله بسیار حائز اهمیتی هست در همه عرصه‌ها و خب ترس از این که حالا اطلاعات کاربرانی که بودن، حالا تو انگلیس نوجوانانی و بودن که و کودکانی بودن که اطلاعاتشون در حقیقت افشا شده بود و در امریکا هم همین مسئله، و خب این باعث شد که این موزگیری رو داشته باشن و در حقیقت برای حفظ حریم کاربران و حفظ اطلاعات و داده های اونها و محرمانگی اون این در حقیقت کار صورت گرفت. و عرض شود خدمت
یعنی
شما
پس موضوع رو فراتر از حالا مباحث فرهنگی اینو میدونید؟
قطعا مسئله یک مسئله حاکمیتیه و در حتی دولت‌های کاملا لیبرال هم که نظام لیبرالیستی حاکم هست، به هر حال یه خط قرمزها و محدودیت‌های وجود داره برای تر در رسانه‌ها و عرشبت فضای مجازی و امثال هم.
ممنونم. آقای الفت نسب، کارشناس مسائل رسانه‌ای و فضای مجازی هم تشریف فرما شده. ترافیک گیر کرده بودید.
آره، سر فرنجک عرض سلام دارم خدمت شما سلام. مهمان عزیز و شنوندگان برنامه در خدمتتون.
آقا ما موضوعی که الان مطرح کردیم حالا به عنوان ورود برنامه در وسط بود که آقا خب بالاخره دولت‌ها یک حاکمیتی دارن روی بحث فضای سایبریشون، حالا فضای مجازیشون، فضای سایبریشون. خب ما یه طرح صیانت داشتیم در کشور، خب خیلی سر و صدا شد روش. از اون ورم دیدیم که در آمریکا شبکه اجتماعی تیک تاک خیلی سر و صدا کرد و به کنگره کشید و به حالت دید بازخواست کردن و اونجا به دنبال ممنوعیتش هستن. اینو شما چطور می‌بینید؟ یعنی بالاخره آقای خادم حسینی میگن بحث خیلی فرهنگی نیست، بحث حاکمیتی، یعنی بحث امنیت ملی و اینا هست. ولی با توجه به اینکه اطلاعات مثلا برخی از کاربران در تیک تاک مثلا لو رفته بود، شما اینو چطور می‌بینید؟ یعنی حاکمیت تا کجا میتونه ورود پیدا بکنه؟
بله، رد نمی‌کنم این موضوع رو که خب در امریکا موضوع رفت سمت حاکمیتش و با توجه به اخباری که حالا در چند سال گذشته از زمان ترامپ مطرح بود، موضوع تیک تاک، و الان خیلی شدیدتر شد و نهایتا بر حالشون خواستن در کنگره که پاسخ بده. اما این نکته‌ای که حائز اهمیت هست یه جایگزین بسیار بسیار مناسب عرصه خدمت شما که حالا در اختیار مردم اون سرزمین وجود داره و همچنین در دنیا داره استفاده میشه به نام اینستاگرام. البته اینستاگرام بود و بعد تیک تاک وارد شد. یه خورده مقایسه کردنش با وضعیت خودمون به نظرم خیلی درست نباشه. امروز میبینیم که بعد از این اتفاقی که در کنگره امریکا افتاد
بارها میکنم بالاخره اون تیک تاک یک جذابیتی داشته که به قول شما اینستاگرامو گذاشتن مردم کنار، اقبال نذاشتن کنار، بالاخره اقبال بیشتری کردن بهش.
نه بحثم اینه که امروز اگه جلوشو بگیرند خیلی اتفاقی نمیفته. مردم یه روالی داشتن اینستاگرامو استفاده میکردن، یه تعدادشون رفتن یه تعدادشون بودن در هر دوتا پلتفرم. اما ما اتفاقی که برامون افتاد و حالا تر سیانت هم بابت همین موضوع خیلی جنجال کرد این بود که آقا ما جلوی پلتفرم هایی که غالباً در کشور و مردم هیچ نقشی در آمدن اینها به جغرافیای سایبری ایران نداشتن و کسب و کار خودشون رو و موضوعات مختلف خودشون رو، سرگرمی خودشون رو رو اون بنا کردن و از اون استفاده می کردن، به یک بار دیدیم که خب جلوش گرفته شد و واقعاً به قول من جایگزین مناسبی رو هم ما نداشتیم. من ازتون میخوام که واقعا بحث رو این شکلی ببریم جلو و این مقایسه این شکلی کردن به نظرم مقایسه درست نیست. البته مخاطبینی هم که دارن گوش میدن حتما این رو تصدیق میکنن، ما امروز رها کردیم، یعنی گفتیم خب یه تعدادی افراد بودن در حالا فضای اینستاگرام داشتن کار میکردن، خب به یک باره بسته شد. امروز هم میبینیم که خب به مدد فیلتر شکن ها دوباره اتفاقاتی که مثل تلگرام افتاد دوباره هم کسب و کارها برگشتند و هم مردم برگشتن. خب سخت‌تر میخوام بگم اگر ما جایگزین مناسبی داشتیم حتی این اتفاق نمی افتاد. مثل خیلی الان تیم امریکا هم سرصدا نکرده این موضوع که خب آقا میخوان جلوش رو بگیرن و اصلا موضوعی که حاکمیت ورود کرده به این داستان به نظر من اونجا جاش هست و ما هم باید به اون سمت بریم. هیچ کسی این رو انکار نمی کنه که پلتفرم هایی که در کشور دارن کار میکنن، امروز پلتفرم های خودمون و چه پلتفرم هایی که از خارج از جغرافیای ما دارن میان، ما یه سری قوانین رو بپذیرن.
درسته. حالا بس فیلتر شکن که میگین، حالا تو هم آمریکا عدد و رقم بالای جریمه داره، نمیدونم حبس داره استفاده از فیلتر شکن. حالا خب ما اینجا هیچ چیزی نداریم، یعنی هم فیلتر میکنیم هم فیلتر شکنه. آقای خادم الحسینی شما چطور میبینین؟ آقای الفت نسب میگن که خب درسته، حالا توی آمریکا این اتفاق افتاده، بالاخره آمریکا قوانین خیلی سفت و سختی داره در این زمینه، اما میگن که خب اینجا راحت یه ما میایم فیلتر میکنیم و هیچ جایگزینی هم نداریم. بس جایگزین رو مطرح میکنه. البته برخی هم معتقدن که آقا خب ما به لحاظ موضوعات امنیتی برخی از اوقات شبکه‌های اجتماعی برای ما پیامد امنیتی و تهدید امنیتی داره. شاید در امریکا همچین اتفاقی نمیفته، مثلا شبکه‌های اجتماعی پیامد امنیتی برایشون نداره. اینو شما چطور میبینید؟
البته مسئله به این شکل نیست که ما این رو یا سیاه ببینیم یا سفید یا صفر و یک به این شکل که حتما این به این شکل باشه. قطعاً ما دیدمون نسبت به مسائل بایستی که همه جانبه باشه و در حقیقت به دور از تعصب. و این که ایشون میفرمایند که اختلالی در کار کسانی که استفاده میکردن از اینستاگرام یا بسترهای دیگه که تو فضای مجازی فراهم بود و فیلتر شد، این دقیقا درسته. خیلی از کسب و کارها به هم خورد، اما در این حال بایستی اوضاع فرهنگی اجتماعی سیاسی در حقیقت کشورهای مختلف رو در حقیقت به صورت مجزا مورد بررسی قرار بدیم. به هر حال اگر شما دقت کرده باشید مدت‌ها اینستاگرام کار میکرد و فیلتر هم نبود، واتساپ هم کار میکرد، اما بعد نیست که برگردیم به اون زمان و ببینیم چه شرایطی به وجود اومد که در حقیقت به اینجا کشیده شد که فیلتر بشه. بنابراین حالا این یه بعد قضیه است که قطعا ما این رو نمیگیم در یک شرایط ایدئال باید به اصطلاح این دسترسی به اقوال مختلف وجود داشته باشه، به نظرات مختلف وجود داشته باشه، تا به همون تعبیری که خود قرآن کریم میفرماید و خداوند متعال فرموده مردم بشنوند و بهترین رو انتخاب بکنن. قطعا این رو ما هم بهش اعتقاد داریم، اما از جانب دیگه باید خیلی از فاکتورها رو هم در نظر بگیریم در این مسئله. ببینید، توسعه یافتگی خیلی مهمه، آزادی رسانه خیلی مهمه، عرض شود خدمت شما که سطح فرهنگ عمومی جامعه خیلی مهمه، تعداد کاربران خیلی مهمه. اصلا بیایم بررسی کنیم ببینیم که این اینستاگرام چند درصدش رو برای مشاغل استفاده میکردن، چند درصد از کودکان و نوجوانان ما هم دسترسی آسون داشتن به خیلی چیزهایی که شاید نباید میدیدن. یعنی در حقیقت این سیانت فی نفسه چیز بدی نیست، سیانت نفس، سیانت از حریم به اصطلاح خانواده، سیانت از فرهنگ و باورها، سیانت از میهن، همه اینها واژه های کاملا با ارزش و مقدسی هستن که خب به هر حال خونها باش داده شده، اما به هر حال باید این رو در نظر بگیم که شرایط جامعه های مختلف با هم متفاوت هست و نمیتونیم مثلا فرض کنید شرایط امریکا رو از لحاظ سیاسی با ایران مقایسه بکنیم، شرایط فرهنگیشو، یا عرشبت حتی در حقیقت نوع در حقیقت اون چیزی که خانواده ها توقع دارن که از رسانه در اختیارشون خودشون، رسانه و فضای مجازی در اختیار خودشون یا فرزندانشون قرار بگیره. اگر ما میبینیم اینستاگرام منافعی داشته، قطعا ضررهایی هم داشته و در شرایطی که فیلترینگ صورت گرفت یا به اصطلاح الان ما داریم بحث صیانت رو مطرح میکنیم، باید ببینیم چه شرایطی ما رو به اصطلاح به اینجا کشوند که بخشش همین هاییست که من اشاره کردم خدمت.
آقای الفت نصد نکتهی داریم در بوله؟
نه، مباحث درستیه. من فقط یه نکته بهش اضافه کنم. ببین، ما باید برگردیم به این که از عرض کردم اینستاگرام رو چه کسی وارد حریم سایبری کشور کرده. مردم این وسط نقشی داشتن. خیر، همون فکر میکنم آقای تغییرپور وزیر وقت ارتباطات که همین طرح صیانت خودشون آوردن، در زمان ایشون اینستاگرام اومد. بنده بحثم اینه اگر ما ملاحظات امنیتی داریم، فرهنگی داریم، همونجا ابتدای کار هر پلتفرمی که میاد در اختیارش قرار بدیم، آقا اینها رو باید رعایت کنی، دفتر میخوای بذاری، هرچ نه بذاریم برسه به 40-50 میلیون کاربر بگیم خیلی خوب آقا تو باید الان دفتر بزنی، همه هم میدونیم که آقا تحریم و فلان و اینها، خب پس جلوشو بگیریم. بعد مردم میگه این همه سرمایه گذاری کردن، بعد بهشون میگن آدرس میدن آقا برید تو پلتفرم داخلی. این وسط چند تا اتفاق میفته. اولا پلتفرم داخلی واقعا خیلی روش کار نشده که انقدر ترافیک رو بپذیره. البته وضعیت امروزمون خیلی بهتر از دفعات قبلی هستش که کاملا فیلتر میشدیم، اما کاربر خریدار اونجا خیلی پیدا نمیشه. انگار که شما بگم مغازت از تجریش بردار ببر مثلا سمت چه بدم
یه جای دیگه
سمت فرودگاه امام، خب اونجا تعداد افرادی که دارن میرن کمتر، طبیعیه. ببینید، ما در موضوعات مختلف دیگه مثل این اپستورها که وجود دارن، هم خارجیشو داشتیم، گوگل پلی بود، هم ایرانیشو داشتیم، کافه بازار، مایکد و استورهای دیگه، همزمان با هم رشد کردن. مردم به استورهای ایرانی به نظر من اعتماد دارن، در صورت که اونها بتونن اعتماد مردم جلب کنن، و در کنار هم اومدن بالا. یعنی فکر میکنم ایرانی هم حدودا 40 میلیون کاربر دارن، خارجی هم به همین عدد. بنابراین ما اینجا همونطور که شما فرمودید اگر یک فضایی درست بکنیم، مردم خودشون انتخاب بکنن، به نظر مردم اشتباه نمیکنن. من هم فرزند دارم، شما خیلی ها فرزند داریم، اما آیا بستن این باعث شده که فرزند من استفاده نکنه؟ نه، من خودم الان پدرم دارم میبینم یک جای مجبور میشم که آقا داره استفاده میکنه،
سخت‌تر استفاده میکنه.
خب سخت‌تر استفاده میکنه، حالا شما
نه من یعنی استفاده رو من
داره میکنه، دارم یه هزینه پرداخت میشه
مطابق سختی
داره استفاده میشه. این به نظرم باید فرهنگ سازی اتفاق میفته در طول همه این سالها، از مدرسه بگیرید از خانواده. حالا شما فرزند رو مثال میزنید، امروز خانواده های ما زندگی هاشون داره پاچیده میشه به خاطر همین اتفاقات و جریاناتی که میبینیم در فضای مختلف، مخصوصا تو اینستاگرام بوده. اینا رو من اصلا رد نمی کنم، اما میگم که آقا اینم راهش نیست، یه بلوک بذاریم جلوش، حالا که اینطور اون میره یه راه دیگه پیدا میکنه. میخوام اینجاشو گفتم واقعا بگم که باید ما بریم رو فرهنگ سازی.
یه نکته هم هست، حالا آقای خادم رسمی، آقای عرفت نسب، ببینید وقتی ما میگیم شبکه اجتماعی، مثلا حالا هم مثالش حالا اینستاگرام، فکر میکنم مثلا یه سال 92 اینجورا دیگه داشت فراگیر میشد در ایران. بله. خب یه بحثی الان شما آقای خادم حسینی عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای هم هستید، بالاخره ما روی این بحث فرهنگی کار نکردیم دیگه، یعنی که آقا بیان بگیم آقا خب مثلا 11 سال وقت داشتیم، یه زمانی تلویزیون اینجوری بود که مردم میمدن تو خونه اولین کاری که میکردن تلویزیون رو روشن میکردن بدون هیچ دلیلی مثلا تلویزیون. الان هم خب خیلی، حالا این یه چیز جهانیه خب و برای ما خب شاید بیشتر، بالاخره همه کلهشون تو این گوشیه. خب بالاخره وارد میشی و وارد یک دنیای عجیب غریب میشی، کلی محتوا همه نوعی هست، هم خوب داره خیلی زیاد، هم بد داره خیلی زیاد. خب اما ما کار نکردیم به قول آقای الفت نسب، بعد یهو میایم میبندیم و خب این پیامد هم داره دیگه. اینو باید چی کار بکنیم؟ بعد خب مثلا ما الان 2-3 سال بحث این سیانت مطرحه، نمیدونیم این سیانت چیه اصلا، فقط ما یک کلمه برام سیانت شنیدیم. اینو شما چطور میبینید؟
ببینید فرمایش شما و دوست عزیزمون کاملا صحیحه. من این که برگردیم به ریشه ها و ببینیم که در گذشته چه اتفاقی افتاده، حالا که منجر به این قضیه شد که یک دفعه یک بلوکی بگذارن که حالا الان وضعیت به این شکل در بیاد، من موافقم که به هر حال این فرهنگ سازی صورت نگرفت از ابتدا، بستر سازی هم به نحو مناسب صورت نگرفت. یعنی این که فرمودن که حالا اومدیم یه دفعه یه اینستاگرام رو در اختیار قرار دادیم بدون اینکه اون الزامات رو براش تعریف بکنیم و از همون ابتدا بیایم، در حقیقت این یک واقعیتی است که در حقیقت وجود داره و اصلا فرهنگ سازی وظیفه حاکمیت هست و باید در حوزه فرهنگی در حقیقت این کار رو انجام بده. خیلی از این کارها همونجور که اشاره کردن، یعنی این سیانتی که ما میگیم فی نفسه مورد دفاع ماست، حالا این که به قول شما میفرمایید که به چه شکلی
حالا اصلا یه کلمه داریم به بله. نام سیانت
بله.
اصلا نمیدونیم این سیانت چیه،
اصلا ما تو ریزش الان وارد نمیشیم که این سیانت، حالا بخوایم وارد بحثای ریزتر قضیه بشیم، اما این مورد اتفاق نظرمون هستش که این بسترسازیه، این فرهنگسازیه که این هم از وظایف حکومت بوده ولی در مثلا انجام نشده. ولی اینم فراموش نکنیم که همواره دولت‌ها و حکومت در مملکت ما مورد این در حقیقت انتقاد قرار می‌گرفته که شما چرا در حوزه فرهنگ می‌خواید در اعمال حاکمیت بکنید. این انتقاد از سوی خیلی ها مطرح بوده و شاید یک این فضایی که شما میفرمایید باید خیلی گسترده باشه تا مردم بتونن با آگاهی انتخاب بکنن، این خیلی فضای یک مطلب بسیار ایدئالیه، ولی زمانی میتونه این اجرا بشه که در حقیقت این هم راهی بین حاکمیت و مردم وجود داشته باشه و حاکمیت هم برنامه داشته باشه برای این اعمال حاکمیتش تو حوزه فرهنگ و فرهنگسازی. به عنوان مثال تو حوزه سواد رسانه‌ای ما الان صحبت می‌کنیم.
بیان سوال این که به نظر تو اصلا حاکمیت برنامه‌ای داشته؟ یعنی اولین برنامه‌ای که به ذهنش می‌رسید این بوده که ما
قطعاً مثلا در هجوم اطلاعات و گسترش فضای مجازی عقب مونده و این قطعاً مورد تایید هستش که به هر حال ما همیشه
اومدیم اولین گزینه‌ای که به ذهن رسیده فیلتر کردن بوده دیگه.
خب خب میگم شرایط رو بعد در اون زمان در نظر بگیریم که به چی در حقیقت این تصمیمات این در حقیقت این شور اون تصمیم گیری ها به بر اساس چه فاکتورهایی به اینجا خط شد که اون زمان فیلترینگ صورت بگیره. شما دهه 90 رو فرمودید، از 92 ببینید الان در 10 سال گذشته اگه تو این دهه در نظر بگیریم 92 تا الان که 1402 دهه پرتنشی رو داشتیم در فضای اجتماعی و سیاسی مملکتمون.
حالا برگردیم عقب‌تر ببینید
و عقب‌ترش هم همینطور. من قبول دارم که سیاست فرهنگی
زمانی که من یه مثال بزنم میخوام بگم حاکمیت خب واقعا کار نکرد، یه جای مانع ایجاد کرده.
بله
فکر میکنم الان یادم نیست فیسبوک دقیقا چه سالی ارسال خدمت شما که راه اندازی شد. قبل از فیسبوک ما برادران شکوری کلوب رو اندازه کردن یه شبکه اجتماعی در کشور. چه اتفاقی افتاد؟ امروز کلوب کجاست؟ بسته شده. برید بپرسید چه اتفاقاتی افتاده؟ انقدر موانع ایجاد شد، انقدر پرونده سازی ایجاد شد. امروز حالا شاید هنوز کامل نه، نمیتونم به قطعیت بگم، اما رسانه کاربر محور اون زمان اصلا مطرح نبود. اگر شما یک مطلبی در کلوب منتشر میکردین که حالا خلاف چه بدونم موازین یا هر چیز دیگه ای بود، شما رو میخواستم بارها و بارها این سیستم های وبلاگ اینها رو اومدن وبلاگ دیا رو اومدن بعضیشون رو برها گرفتن. آقا این مطلبی که اینجا منتشر شده عرض شد خدمت شما که چطوریه؟ خب این هم میگه آقا این من این بستر رو در اختیار کردم. حالا بعد کم کم اومدن جلو. میخوام بگم که این اتفاقات هم بوده علاوه بر این که انتظار میرفته که کمک بکنم. ما بعد از اون لنزو رو داشتیم یه چی شبیه اینستاگرام، اون کجاست؟ اونم تعطیل شده. بچه‌های ما خیلی جلوتر رفتن.
یعنی شما میگین که ما جلوتر این شبکه‌ها رو داشتیم کار می‌کردیم. آقای خادم حسینی، آقای عرفت هستم، میگم ما خودمون داشتیم این کار رو انجام میدیم.
قبول دارم که من قبول دارم.
بله. اینقدر گیر و گور شد آقا این چیه اون چیه و اینا.
ما اصلا اعتماد به نفس بچه‌ها رو آوردیم پایین. ما الان پلتفرممون هم در داخل کشور تاکسی‌های اینترنتیمون امروز بیش از 3 میلیون سفر رو دارن مدیریت می‌کنن. آقا این چرا الان نباید تو کشور عراق بره؟ چرا نباید تو کشور حاشیه خلیج فارس باشه؟ به تنهایی نمیتونه. حاکمیت باید کمک میکنه. اگه امروز آقای رئیس جمهور دارن میرن مثلا در کشور سوریه، به نظر من حتما با یه تیمی از این کسب و کارهای موفق ایرانی که تو حوزه آنلاین دارن فعالیت میکنن برن اونجا آقا تو مذاکرات باشن. آقا چرا مثلا ما اونجا نقش نباید داشته باشیم؟ چرا باید کریم باشه؟ چرا باید آمازون باشه در عراق؟ خب این کارا هم نکردیم. میخوام بگم این کارا رو نکردیم. از اون برم خب نمونه خارجی میاد، خب چیزی هم نداریم، اعتماد به نفس بچه‌ها پایین. الان هی صحبت میشه آقا این که نشد، ما بریم از کشور، نمیتونیم از اون استفاده کنیم، نه خودمون میتونیم چیزی بیاریم بالا.
من ببینید با شما موافق هستم که عدم خودباوری وجود داشته، با این موافق هستم که برنامه وجود نداشته. شورای عالی فضای مجازی ما داشتیم سالیان سال که به اصطلاح خب متولی سیاست‌گذاری و به هر حال بحث‌های توی زمینه فضای مجازی بوده، عرض شود خدمت شما که و حالا به برخوردهایی هم که فرمودن اشاره کردم بوده. ولی اون چیزی که به اصطلاح واقعا هست اینه که شما ببینید تو همین زمانی که ما الان دسترسی به اینستاگرام و عرض شود تلگرام و واتساپ و اینها یه مقدار سخت شده، دقیقا اشاره به همین فرمایش شما، اصلا داریم میبینیم که این پیام رسان‌های داخلی چقدر رشد داشتن. یعنی در حقیقت چقدر دارن تکلیفش
بله ببندیم.
نه 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 دارم اشاره میکنم که این استعداد وجود داره و ما میتونیم توسعه بدیم و نمیگم که بسته بشه تا این اتفاق بیفته، ولی در این حال ببینید این هستش که ما در حقیقت اینی که اشاره میکنم بهش سیاست واحد نداشتیم. و اگر هم جایی ببینید اینو میخوام یه ذره منصفانه بهش نگاه بکنیم، اگر هم جایی دولت ها یا حکومت خواسته ورود بکنه مثل خیلی چیزهای دیگری که به اصطلاح با مخالفت روبرو شده، مخالفت هایی باش وجود داشته. من مثال میزنم، سال 94 ساترا تشکیل شده و از سال 94 به اصطلاح سیاست در حقیقت
پلتفرم ها
بله و صوت و تصویر فراگیر که در حقیقت این بیاد در حقیقت روش تمرکز بشه و کار بشه توی زمینه این که به هر حال هم تسهیلگری بشه و هم